ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عبدالفتاح السیسی نامزد ریاست جمهوری مصر میشود. حسن روحانی بابت نابسامانی ها در توزیع سبد کالا عذرخواهی کرد. و رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید بارش سنگین برف همه را غافلگیر کرد. عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر میگوید در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر نامزد کسب این مقام خواهد شد. آقای السیسی به روزنامه السیاسه چاپ کویت گفته است که خواست مردم مصر را اجابت کرده و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد که 6 ماه دیگر برگزار می شود. محمد مرسی، اولین رئیس جمهوری مصر پس از برکناری حسنی مبارک، اکنون با چندین اتهام در بازداشت به سر می برد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بابت برخی نابسامانی ها در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. آقای روحانی که در گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شب خود سخن می گفت با اشاره به اشکالات طرح توزیع سبد کالا اظهار داشت که از این موضوع متأسف شده و دستور داده تا هیئتی مشکلات به وجود آمده را بررسی کنند. رئیس جمهوری ایران سپس با عذرخواهی از نواقص موجود اضافه کرد در جایی که نقصی وجود داشته باشد به عذرخواهی خود افتخار می‌کنیم و برای برطرف کردن نقص اقدام خواهیم کرد. هادی حسینی می‌بخشید در پی تأخیر در پخش گفتگوی زنده حسن روحانی در تلویزیون ایران، عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما در نامه‌ای به شورای نظارت بر این سازمان خواستار روشن شدن حدود اختیارات آن در مورد تعیین مجری گفتگوهای زنده رؤسای قوا شد. در متن نامه آقای زرقامی که در خبرگزاری‌های ایران چاپ شده خطاب به حجت الاسلام رئیسی، رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما گفته شده است با توجه به اهمیت تأخیری که در شروع مصاحبه زنده تلویزیونی رئیس جمهور محترم پیش آمد، خواهشمند است در مورد انتخاب مجری توسط رؤسای محترم قوا و امتناع از پذیرش وظیفه قانونی و حرفه‌ای رسانه ملی اظهار نظر نمایید. در همین ارتباط رضا ولی‌زاده گفتگویی رو داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن، و پرسیده که اصولاً عرف رسانه‌ها در دنیا برای مصاحبه با شخص رئیس جمهوری چیست؟ امید معماریان در واشنگتن.
ببینید، پروتکل‌های مختلفی هست بین ریاست جمهوری و رسانه‌های مختلف و بر مبنای اون پروتکل‌ها رئیس جمهور میتونه که انتخاب بکنه که با چه خبرنگاری صحبت بکنه و از قبل این هماهنگی باید بین اون رسانه و دفتر ریاست جمهوری انجام بشه. اون چیزی که امروز اتفاق دیروز اتفاق افتاد این بودش که ناهماهنگی بین صدا سیما و دفتر رئیس جمهور انقدر زیاد بود که برای یکی از معدود زمانها سخنرانی آقای روحانی با بیش از 1 ساعت تأخیر و به صورت غیر زنده پخش شد که خیلی غیر متعارف هست. و این یکی از دلایل میتونه این باشه که به هر حال صدا سیما بعد از اینکه آقای زرقامی نامزد نمیشه، مشخص بود که از اینکه آقای رئیس جمهور و تیمشون بخوان که خبرنگارایی که باشون مصاحبه میکنن رو انتخاب بکنن راضی نبودن و از همین جهت یه سردرگمی بین در صدا سیما وجود داشته، در حالی که آقای روحانی مثل رئیس جمهورهای دیگه میتونن که بگن که با چه خبرنگاری میتونن صحبت بکنن چه خبرنگاری صحبت نکنن. و در کشورهای دیگه این متعارف هست. در آمریکا و کشورهای دیگه ما میدونیم که مثلا آقای اوباما میتونن بگن که با CNN که مصاحبه کنن با چه خبرنگاری میخوان صحبت کنن و خودش شبکه معمولا چند تا خبرنگار پیشنهاد میکنه و متناسب با اینکه هر خبرنگاری در چه حوزه‌ای متخصص هست و دانش بیشتری داره و اون موضوع سخنرانی رئیس جمهور چی هست خبرنگار انتخاب میکنن. ولی برای این چیز خارج از عرف نیست که دفتر رئیس جمهور بخوان که با برخی از خبرنگاری که خود آقای زرقامی انتخاب میکنن برای مصاحبه نکنن.
در مجموع در 6 ماه گذشته که دولت حسن روحانی بر سر کار اومده، نوع رابطه دولت حسن روحانی با رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما چطور بوده؟ این رابطه رو چطور ارزیابی می‌کنی؟
به نظر من یک نگاه بی‌اعتمادی نسبت به صدا و سیما وجود داره. کمان که در سخنرانی آقای روحانی ما متوجه شدیم که نسبت به بخش‌های دیگه هم بی‌اعتمادی وجود داره. مثلا آقای روحانی اشاره کردن به اینکه در خصوص پرونده‌های زنجانی، بابک زنجانی، نظرشون یه چیز بوده، دستگاه امنیتی نظرش چیز دیگه بوده. در خصوص صدا و سیما ما می‌بینیم که صدا و سیما خیلی با احتیاط خبرهای روحانی رو پوشش میده و در خیلی از مواقعی که صحبت ایشون رو پوشش میده از صدای خبرنگار استفاده می‌کنه و صحبت‌های ایشون رو صد کامل پخش نمی‌کنه. حتی وقتی که در جای به دانش تهران صحبت می‌کنن و مراسم مختلفی که ایشون صحبت کردن، صداها رو خیلی قطع می‌کنن و تیکای کوچیکی از اون رو پخش میکنن و خیلی نشون دهنده این هستش که به هر حال یک رابطه راحت و منظمی بین این نهاد ریاست جمهوری و صدا و سیما وجود نداره و آقای روحانی هم از زمانی که رقابت انتخاباتی نشون دادن که عملا بی‌اعتماد هستن و در چند مصاحبه که داشتن با خبرنگاران صدا و سیما در چند قسمت با خشم و عصبانیت و حتی با طعنه با اونها مواجه شدن و نشون دادن که عملا برها دید زیاد مثبتی ندارن. این نگاه که به نظرم از این نگاه از زمان رقابت‌های انتخاباتی به الان کشیده شده و یک حالت ناراحتی رو بین صدا و سیما و آقای روحانی می‌بینیم و نامه‌ای که آقای زرقومی به شورای سیاست‌گذاری فکر می‌کنم که صدا و سیما فرستادن بعد از مصاحبه عملا نشون دهنده این هستش. به نظر من این یک ساعت تأخیر در مصاحبه رئیس جمهور بسیار اقدام نامتعارفی بودش.
گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار در واشنگتن. اما اجازه بدید که پیش از این که گزارش بعدی رو بشنویم، من یک بار سوال روز رو با شما در میون بگذارم و دعوت کنم که شنونده پیام‌هایی هم باشید که شنوندگان ما با ما در میون گذاشتن. 35مین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران رو پیش رو داریم. شما درباره این انقلاب چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما خواسته های انقلابیون بعد از گذشت 35 سال محقق شده؟ کارنامه 35 ساله روحانیون رو در اداره کشور چجوری ارزیابی میکنید؟ میتونید با ما نظراتتون رو در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست و در پیام های خودتون از توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی خودداری کنید.
نمردیم و ماندیم و دیدیم، در مملکتمان رئیس جمهور از مردم عذرخواهی کرد.
برای ما به عنوان ایرانیانی که سالیان سال در برابر فقر و تهیدستی مبارزه کردیم، ننگ هست که امروزه بخوان به ما سبد کالا معرفی بکنن. حالا دیگه ما به جایی رسیدیم که مثل آفریقا، مثل قحط زدگان جاهای دیگه جهان، حالا دیگه سبد کالا رو با افتخار به ما میدن. نه، این گداپروریه، ننگ و لعنت بر این کار. ما آزادی میخوایم، آزادی حقوق بشر.
میخواستم با آقای روحانی بگم این حد سبد کالایی منو به یاد طبق عقد کنون میندازه. به روحانی پیشنهاد میکنم اگر جیگر داره زنگ در خانه ها رو یک به یک بزنه. ایران سرزمینی ثروتمند، اما مردم به دنبال سبد شیر و تخم مرغ. آقای روحانی، به آن کلیدی که مینازیدی توانش همین بود؟ نتونستی تشتی از کالا فراهم کنید؟
پیامی داشتم برای آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم. آقای روحانی، چشم شما روشن. شما چقدر جوان را به عنوان این که با اتحاد جماهیر شوروی دوست و با چین دوست و اینها کشتین و اعدام کردین و به زندان انداختین، حالا اومدی تو تلویزیون دیشب افتخار میکنی که ما با شوروی داریم روابط اقتصادی و دوستانه برقرار میکنیم؟ چشم ملت ایران روشن.
به نظر من این سبد کالایی باید به کسایی که تعلق بگیره که اولا صاحب خونه نباشن، دوما کارم نکنن، اگر نه به کسای دیگه نباید تعلق بگیره. اگر بخواد تعلق بگیره، اونایی که کار میکنن باید اضافه حقوق بگیرن اگر حقوقشون کمه، و اونایی که مالک خونه هستن و کارم میکنن اگر اشکالی داره، دولت باید با لایه‌های به خصوصی اونا رو حمایت کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطوری که میدونید سوال روز ما در خصوص بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب اسلامی در ایرانه. شما درباره این انقلاب چه فکر میکنید؟ به نظر شما یا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار نظام جدید محقق شده؟ کارنامه 35 ساله روحانیون رو در اداره کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که سری بزنیم به وضعیت شهرها به دنبال بارش سنگین برف. هادی حسینی نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی میگوید راه های روستایی در مناطق برف زده قطع شده، مردم آب و برق و ارتباط تلفنی ندارند و 113 روستا در استان مازندران هیچ اطلاعی در دست نیست. حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید بارش سنگین برف ما را غافلگیر کرد و چون امکاناتمان برای مدیریت بحران کم است نیاز به حمایت بیشتر داریم. آقای قدمی با اعلام اینکه بارش برف در برخی شهرهای شمالی بیش از 1.70 متر بوده از عدم مشارکت مردم منطقه در کمک رسانی و امداد در زمان بحران اظهار تأسف کرده. اگر شما هم مشاهداتی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و در میون بگذارید. بپردازیم به محور اصلی سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه، اقتصاد، یارانه ها و توزیع سبد کالا. در این ارتباط گفتگوی رضا ولیزاده رو بشنوید با فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
تصمیم به توزیع دو بسته کالای رایگان تا پایان سال 92 از طرف دولت 11 به تعبیر رسمی در راستای سیاست‌های حمایتی از بعضی قشرهای آسیب‌پذیر گرفته شده. قرار شد این دو بسته به همه کسانی که زیر پوشش کمیته امداد امام هستند ارائه بشه. محتوای این بسته بر اساس همون تصمیم 10 کیلو برنج، 1.8 کیلو روغن نباتی مایه، 4 کیلو گوشت مرغ، 800 گرم پنیر و 1.8 کیلوگرم تخم مرغ است. اولین دور توزیع این سبد که یک شنبه 13 بهمن ماه انجام گرفت، صحنه های تکان دهنده ای رو از واقعیت های بسیار تلخ اقتصادی و اجتماعی ایران به وجود آورد و نشون داد که مردم در کشوری برخوردار از این همه امکانات بالقوه تأمین کننده ثروت و پیشرفت چطور برای دریافت این چند قلم کالا ساعتها منتظر میمونند، با هم درگیر میشند و مناعت انسانیشون برباد میره. توزیع اسفبار این سبد که بعضی ها اون رو سبد فلاکت نامگذاری کردند پیامدهای زیادی داشته و حتی به وسیله برای کشمکش ها بین جناحای سیاسی جمهوری اسلامی بدل شده.
آقای خاوند، آیا قرار توزیع سبد کالا جای یارانه نقدی رو بگیره؟
رئیس جمهوری در برنامه دیشبش تکرار کرد که قرار نیست توزیع سبد کالا جای پرداخت یارانه نقدی رو بگیره و همینطور انگشت گذاشت بر مشکلات عملیاتی مثل توزیع کالا با گفتن این که ما نه یک سیستم مالیاتی دقیق داریم، نه یک نظام اجتماعی که به ما اجازه بده افراد آسیب پذیر رو شناسایی کنیم. گویا قرار شده از این به بعد ادامه توزیع سبد کالا زیر نظر آقای ربیعی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی انجام بگیره تا شاید سامان بهتری در اون به وجود بیاد.
آقای خاوند، آیا میشه توزیع سبد کالا رو به دلیل وسایل و اتفاقات دردناکی که بر سر اون پیش اومد اولین اشتباه مهم دولت حسن روحانی در عرصه اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد؟
آقای روحانی در نزدیک به 6 ماهی که از عمر دولتش میگذره موفق شد در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی چرخش مهمی رو به وجود بیاره و این بزرگترین دستاورد او هست. در عوض در عرصه سیاست اقتصادی کشور آقای روحانی با وجود برخورداری از یک تیم اقتصادی در مجموع مطلع و منسجم هنوز نتوانسته پیام‌آور یک تحول چشمگیر باشه و به نظر میرسه که این دست و اون دست میکنه. روی آوردن به ابتکارهایی مثل توزیع سبد کالا نشانه ای است از همین تردید.
خب آقای خاوند، به نظرتون آیا با ابتکارهای از این دست مثل توزیع سبد کالا میشه به جنگ فقر رفت؟
این بدترین راه مقابله با فقر است. از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی گرایش‌های نیرومند متکی بر تیمچه‌ها و حجره‌ها به جای تکیه کردن بر علم اقتصاد به تفکر صدقه‌ای روی آوردند که معروف‌ترین نمونه اون در سیاست احمدی نژادی پرداخت یارانه‌های نقدی تجسم پیدا کرد. برایند این گونه سیاست ها مناظر دلخراشی بود که یک شنبه گذشته در جریان توزیع سبد کالا دیدیم. این مناظر آشکارترین نشانه شکست همین تفکر 35 سال است و ثابت کرد که در سیاست اقتصادی کشور هم مثل سیاست خارجی باید از قواعد دنیای مدرن پیروی کرد.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید.